nuestra. نوشتن که 936-37-65 گفتن صابخونه نازنینمون آقای میالی اگر درست خونده باشم فامیلیشون رو امسال هیچ پولی اضافه نکردن روی اجاره از دی ماه تا الان. 936-37-65 این پیام رو ارسال کردن. کاش اسم خودتون رو هم می نوشتید برای ما. ۹۱۴-۷۸-۱۱ هم همراه ما هستن، سلام میکنم به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. و ۹۰۳-۸۹-۹۷ که اسمشون هم ننوشتن، خیلی ممنون که ما رو میشنوید. بریم سری بزنیم به فضای مجازی و ببینیم که کدام اتفاقات بیشتر مورد توجه کاربران بوده در یکی دو روز گذشته. خانم مائده زمان فشمی خبرنگارمون در حوزه بین الملل در کنار ما هستن. سلام به شما خانم زمان فشمی، عصرتون بخیر باشه.
سلام به شما و همه شنونده های محترم رادیو تهران، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم خانم زمان فشمی. فکر می‌کنم نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت بود در طول 24 ساعت گذشته و میشه گفت هم قدرت نظامی ایران در میدان رو بیشتر برای کاربران خارجی و انگلیسی زبان حجمش و گستردگیش رو روشن کرد، هم قدرت رسانه‌ای ایران رو. خب بعد از اینکه رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه خودش رو آغاز کرده بود به خاک لبنان، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار جدی رو صادر کرد خطاب به رژیم صهیونیستی و شاهد عقب نشینی این رژیم بودیم. واکنش کاربران به چه شکلی بوده در فضای مجازی به این اتفاق؟
همونطوری هم که شما اشاره کردید، دیروز ما شاهد یک حالا موج وحشیانه یا حملات رو به لبنان شاهدش بودیم که خب تقریبا میشه گفت در روزهای اخیر اون اتفاقاتی که دیروز افتاد بی سابقه بود و خب بارها هم رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه برای مناطق مختلف در جنوب، خصوصا حال جنوب لبنان رو صادر کرد، شهرهای مختلف ظاهیه و حال شهرهای دیگر رو. و در واکنش به این اتفاق همونطور هم که شما اشاره کردید، قرارگاه خاتم اومد و حال بیانیه ای رو منتشر کرد، وزارت امور خارجه بیانیه ای رو منتشر کرد و بعد از اون بود که حالا رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه و هشدار حمله رو به جنوب لبنان داده بود و اومد و گفت که حالا از این حمله عقب نشینی میکنه. این اتفاق میتونم بگم خیلی در همون لحظات خیلی واکنش های زیادی رو به همراه داشت و همه حالا بیشتر تحلیلگرها نسبت به حالا کاربران عادی، خیلی از تحلیلگرهایی که تا حالا حتی شاید در مورد اینکه حالا به نفع کشور ما یا حالا در راستای محور مقاومت چیزی نمی نوشتن و حالا همیشه داشتن از محور مقاومت انتقاد می کردن یا از مواضع کشورمون، دیشب اومدن و اذعان کردن و اعتراف کردن به دست برتر ایران در این جنگ و حالا در اتفاقاتی که داره می افته. یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو آقای پیپ اومد، میگم دیشب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، رئیس جمهور آمریکا یک متنی رو منتشر کرد که گفت حالا من یک صحبت هایی کردم، رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو از این حمله عقب نشینی کردن و خب همه کاربرها با انتشار حالا این پست رئیس جمهور آمریکا یا اون متنی که حالا وزارت امور خارجه ما منتشر کرده بود اومدن و نظراتشون رو نوشتن. رابرت فیت نوشت که این پستی که ترامپ نوشته نشون دهنده افزایش قدرت ایرانه. نوشت که ایران اعلام میکنه تا زمانی که رژیم صهیونیستی به حزب الله حمله میکنه هیچ مذاکره ای انجام نمیده، ترامپ بلافاصله با نتانیاهو تماس میگیره و ما میدونیم که حالا این اتفاق و این عقب نشینی نشانه از دست برتر ایران هست و اینکه آمریکایی ها هیچ برگ برنده ای رو در دست ندارن و مجبورن که حالا رژیم صهیونیستی رو مجبور کنند به اینکه این حملات متوقف بشه. یه تحلیلگر بلژیکی اومد نوشت که دونالد ترامپ گفته که من از نتانیاهو میپرسم در لبنان چه خبره، و به حالا به کنایه به رئیس جمهور آمریکا گفت که اون نه از سرویس‌های اطلاعاتی و نه از سفیر کشورمون در لبنان نمیپرسه، بلکه از مشاور نزدیکش یعنی همون نتانیاهو میپرسه که در لبنان داره چه اتفاقی میفته. این که حالا رئیس جمهور آمریکا برای مقامات دولت خودش حالا مثل همین سفیر آمریکا در لبنان اهمیتی قائل نبوده، حالا اونطور کسب اطلاع نکرده و با نتانیاهو صحبت کرده، هم یکی از اتفاقاتی بود که واکنش داشت. و یه موضوع دیگه هم بعد از حالا بامداد میتونم بگم امروز بود ساعت 12:30 که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل یک جلسه فوری رو داد به خاطر حملاتی که حالا رژیم صهیونیستی به لبنان داره. دبیر کل سازمان ملل حملات رو نگران کننده خوند، وضع منطقه رو نگران کننده دونست، طرف‌ها رو به خویشتنداری دعوت کرد، کاری که در همه این سال‌ها در همه این جنگ‌ها ما داریم از سمت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل می‌بینیم، اتفاق دیگه‌ای نیفتاد. و خب
خیلی نگرانن همیشه،
فقط نگرانه، فقط آقای گوترش ابراز نگرانی می‌کنن.
آره.
یعنی هیچ اقدام سازنده‌ای اتفاق نمی‌افته.
هی استرس بهشون وارد میشه دیگه. هی میرن تو این فاز نگرانی بعد دوباره میان بیرون. این تغییر حالشون خیلی چیز دیگه واقعا.
و جالب اینجاست که ما میگم حالا توی مقاطع مختلف حتما شما و حتما شنونده‌ها خاطرشون هست. در مقاطع مختلف ما حالا جنگ‌های مختلفی رو در کشورهای مختلف داریم می‌بینیم. حالا اتفاقات دیگه سازمان ملل، شورای امنیت و حالا نهادهای بین المللی به اسرائیل، به آمریکا و حالا به برخی کشورها که میرسه نگرانن و به خویشتنداری دعوت میکنن طرف. آره. مقابل رو بیشتر. اما ما در مورد مثلا کشور خودمون که میبینیم، در مورد حالا یه مثال دیگرش جنگ اوکراین و روسیه رو داریم میبینیم، محکوم میشن کشورها، رژیم صهیونیستی و آمریکا نگران میشن بابتشون ولی کشور دیگه محکوم میشن. اینها حتی توی جنایاتشون هم محکوم نمیشن از سمت نهادهای بین المللی دیگه. ما نهاد بالادستی تری از سازمان ملل نداریم در حالا حوزه بین المللی که بخوان کاری انجام بدن، ولی ما باز هم داریم میبینیم نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی فقط نگرانند.
آره.
و تحولات منطقه رو دنبال میکنن.
واقعا خیلی خیلی اقداماتشون بسیار واقعا موثر. یعنی خسته نباشید واقعا باید گفت به آقای گوترش اینقدر موثر دیگه. خیلی هم که کار مثلا بیخ پیدا میکنه میگن که نگرانی جدی خودمون رو اعلام میکنیم. نگرانی اصالت عادی میشه نگرانی جدی.
درسته. بعد خیلی اگر حالا اتفاق مثلا اتفاق بزرگی باشه خودشون میان جلوی دوربین.
آره. پیام نمیدن دیگه. آره. مثلا
در حالت عادی استفان دوجویک سخنگوی دبیرکل میان و ابراز نگرانی دبیرکل رو به جهان اعلام میکنن.
آره. واقعا زحمت میکشن دیگه واقعا. نمیدونم بابت چی اصلا حقوق میگیرن. خب بله میفرمایید.
یه اتفاق دیگه هم که افتاده بود، ما چند شب پیش در میدان دیدیم که از یک قایق تندرو رونمایی شد در یکی از میادین، و خب همین رونمایی این قایق
در میدان انقلاب بود،
خیلی واکنش داشت از سمت حالا کارگرای خارجی و حالا تحلیلگرها خصوصا. یه بار دیگه هم حالا فکر میکنم در حالا همون روزهای جنگ بود یا بعدش، خاطرم نیست دقیقا، که موشک ها رو آوردن و در میدان انقلاب رو نمایی کردن. اون اتفاق هم خیلی اتفاق حالا واکنش برانگیزی بود بین کاربران، خصوصا کاربران آمریکایی، که اون هم میگم همشون اذعان به دست برتر نظامی ما در میدان داشتن. و این رونمایی و حالا اینکه قایق تندرو رو آورده بودن هم باز هم واکنش ها رو به همراه داشت و گفت و حالا نوشتن که این که حالا ایرانی ها اومدن و این قایق رو در میدان و جلوی دوربین ها، میگم ما پخش زنده میادین حالا شهرهای مختلف کشورمون از رسانه ملی و حالا قاب رسانه های دیگه پخش میشه، قاب رسانه های دیگه اگر هم به صورت زنده پخش نکنن در حالا گزارش های خبریشون رسانه های دیگه میان و منتشر میکنن این حضور مردم رو. و خب بعضی اتفاقات خیلی بیشتر از بقیه مورد توجه قرار میگیره، این اتفاق هم یکی از اونها بود. و خب یکی از آمریکایی ها نوشت که این اتفاقی که ایرانی ها امشب رقم زدن نسبت به ما نوعی بی‌اعتنایی و تحقیر بوده، یک حس تحقیری رو به ما داده که رئیس جمهور ما بارها اومده بود گفته بود که ما نیروی دریایی ایران رو نابود کردیم، ما نظامی های ایران رو نابود کردیم، ولی الان ما داریم میبینیم که میان در میدان و جلوی دوربین ها تجهیزات خودشون رو به مخ ما میکشن و دارن از این راه هم ما رو تحقیر میکنن. و میگم هنوز هم رسانه های آمریکایی و تحلیلگرها و حالا کسایی که بیشتر خصوصا هم تحلیلگرهای رسانه، باز هم میگم بعد از این در 40 روز جنگ که اذعان میکردن دست برتر رسانه‌ای هم در این جنگ با ایرانی ها بوده، هنوز هم بر این حرفشون هستن و این اعتراف رو چند روز یک بار میکنن که دست برتر ایران در همه ساحات این جنگ حس میشه، خصوصا در جنگ رسانه‌ای و روایت اول بودن و روایت رسانه‌ای. من آخر صحبتام یه خواهشی هم بکنم از همه کسایی که در صدای ما میشنون، اگر در میادین حضور پیدا میکنیم که حتما حضور پیدا میکنن همه، ما هم در کنار همه ملت ایران، پرچم لبنان رو به خودمون ببریم، از حزب الله بگیم لبنان و حزب الله در همه
در اتفاقا دیشب این اتفاق افتاد، شب گذشته
خیلی اتفاق خوبی بود، امیدوارم حالا شبهای بعد همین اتفاق بیفته. لبنان مردمش و حزب الله در کنار ما ایستادن، حالا الان وقت ماست که براشون جبران
کنیم. کاملا درسته. بسیار ممنونم از شما خانم زمان فشمی، خبرنگار ما در حوزه بین الملل. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. حافظتون بخیر.
به یاد شهیدان این سرزمین، ندا آمد از ملتی قهرمان، به پیچی در هم زمین و زمان، به میدان در آیید پیر و جوان، که ویران شود خانه دشمنا، چه دلقوم از حرف اقلیم عشق، به تاریخ دادم تلیم.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. خانم شهرامپور در کنار ما هستن، همکار خوبم. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای مهرافر، عصر شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه و تا اینجای روز رو به خوبی گذرانده باشن.
ممنونم از شما.
بله، بریم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و ببینیم که در این دنیا چه خبرها و چه اتفاقاتی در حال جریان. خب بریم به سمت شورای پروانه فیلمسازی، چون 5 فیلم جدید پروانه ساخت گرفتن. فیلمنامه های سیگنال سرد به تهیه کنندگی و کارگردانی و نویسندگی علیرضا امینی و همینطور شایان افشردی به تهیه کنندگی بهروز نشان، عالی خانم به تهیه کنندگی علیرضا احمدی و شاهین باد به کارگردانی و نویسندگی مجید فدایی. انیمیشن یا پویانمایی هم هست به نام دختر دلیر به تهیه کنندگی و همینطور کارگردانی نویسندگی صدیقه بهمنپور، که اینا همه فیلمنامه‌شون مجوز گرفته و دیگه الان کم کم میرن وارد مراحل تولید میشن، دیگه باید ببینیم که مخاطبان آیا باش ارتباط برقرار میکنن یا نه. بریم به سراغ مستندها. خب براتون گفته بودم که سینماتک در خانه هنرمندان ایران داره برگزار میشه، 6 فیلم رو برای علاقه مندان سینما قراره به نمایش در بیارن. اول از همه یک بسته در نظر گرفتن، عنوان این بسته رو گذاشتن در ستایش صبح. این برنامه تا 22 خرداد ادامه داره. 6 فیلم: چشم‌اندازی در مه، گام معلق لکلک، نگاه خیره اولیس، ابدیت و یک روز، الافسار گریان و غبار زمان قراره در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران در واقع اکران بشه. ساعت 18 روی صحنه بره. ورود هم برای عموم آزاده، همه میتونن تشریف ببرن و ببینن.
خب مستندی که می‌خواستم بگم این اشتباهی که قدیرم گفتم مستند. اکران سیار مستند سینمایی شاخه روی آب به کارگردانی محسن اسلامزاده و تهیه کنندگی خود آقای محسن اسلامزاده آغاز شده. این مستند از تولیدات مرکز مستند سور است.
بله.
و بعد از روزهای دفاع مقدس 12 روزه ساخته شده. در 19 جشنواره بین المللی سینما حقیقت موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران رو به دست بیاره و موضوعش هم خیلی قشنگ لطیف از زندگی شهید دکتر محمد مهدی تهرانچی است، از دانشمندان نخبه هسته‌ای کشورمون که در جریان جنگ 12 روزه شهید شدن و ما از دستشون دادیم. و حالا این مستند تلاش کرده که بیاد از تصاویر و اسناد کمتر دیده شده استفاده بکنه و از طریق اون ابعاد تازه‌ای از شخصیت علمی، فرهنگی و مدیریتی این شهید رو به تصویر بکشه. شهید تهرانچی خیلی آدم خاصی بودن، یعنی واقعا صرفا در بود علمی
زندگیشون
فقط نمیشه خلاصشون کرد، واقعا روحشون شاد و حقیقتا به نظرم بر هر ایرانی واجبه و ضروریه که بره زندگی این مرد بزرگ رو بخونه و ببینه که ایران چه بزرگ مردان و دلیر مردانی داشته و البته داره. بریم به سراغ خبر بعدی از سریال ها براتون بگم. فیلم برداری سریال شکیب عیار آغاز شده. یادتون باشه یک سریال پخش شده اسمش مهیار عیار بود. این سریال قبلا فصل اولش بود، عنوانش این بود. حالا کلا اصلا با یک داستان متفاوت با بازیگران متفاوت قراره که فیلم برداریش آغاز بشه. این دفعه حمید رضا پگاه نقش اصلی رو بازی میکنه، رامین ناصر نصیر هم از دیگر بازیگران این مجموعه است. 35 قسمت داره و حالا باید مشغول فیلم برداری باشن. گفتن بیش از یک سال طول میکشه. تو شهرک سینمای غزلی هم قراره که این سریال رو فیلم برداری بکنن. از رامباد جوان براتون بگم. خاطرتون بشه آقای مهرافر، من
بله.
چند هفته پیش گفتم که رامباد جوان و مهران مدیری قراره با یک برنامه برگردن.
درسته.
حالا رامباد جوان حالا جرقش در اومد، صداش بلند شد، بالاخره موجی و کارگردان حسن از برگزاری رویداد جدیدی به عنوان دوئت خبر داد. دوئت یعنی چی؟ یعنی دو نفره خوانی، دو نفره اجرا کردن.
آها.
این بزرگترین جشنواره استعدادیابی کشور در حوزه‌های نمایشی داره محسوب میشه و یک رویداد نوآورانه است با محوریت اجراهای دو نفره در سرشته بازیگری، کارگردانی و نمایش نامه نویسی. یه جلسه توجیهی داره که روز شنبه 16 خرداد ساعت 17 در باغ کتاب تهران قراره برگزار بشه. اونایی که علاقه من هستن، استعدادی تو این زمینه دارن، یادشون باشه فراموش نکنن و حتما مراجعه بکنن برای اینکه استعداد خودشون رو محک بزنن.
پس فصل دوم کارنوال که منتقی دیگه،
یه چیز دیگه
هست، چون مثل اینکه قرار بود فصل دوم اون کار قبلیشو ببره جلو که حالا مثل اینکه رفته سراغ دوئت.
آره دیگه، این اصلا داره استعدادیابی میکنه، یعنی درست. خب کارناوال با هنرمندان شناخته شده جلو میره.
بله.
این اصلا سیستمش متفاوته. از فیلم‌های کوتاه براتون گفته بودم که قرار هست اکران بشن. حالا هر روزی که این فیلم‌های کوتاه قرار اکران بشن عنوانش رو گذاشتن قرار، یعنی هر روز یک قرار حساب میشه. این هم از روز شنبه 16 خرداد کلید میخوره در سینماهای سراسر کشور. در اولین قرار قراره که فیلم‌های کوتاه تخطی به کارگردانی میکائیل دیانی، سرود کلونل به کارگردانی سجاد مشتاق، های کپی به کارگردانی محمد رحمتی اکران بشن و حالا باید فکر میکنم بررسی بکنن که اونهایی که حالا علاقه من هستن ببینن کدام سینما بهشون نزدیکتره، میتونن مراجعه بکنن. علی حال فعلا توی 29 شهر و 30 سالن سینما و پردیس سینمایی این فیلم‌های کوتاه قراره که اکران بشن و یک فرصت خوبیه برای دیده شدن اینها، چون همیشه خیلی در سکوت، خیلی مظلومانه فیلم‌های کوتاه ساخته می‌شدن، اکران می‌شدن، خیلی کسی با خبر نمی‌شد، در بینش آثار شاخص زیادی وجود داشت و این به نظرم یک فرصت طلایی، امیدواریم که مردم و علاقه‌مندان هم بتونن استفاده بکنن و استقبال بکنن از این فرصت. خب اینو هم براتون بگم، آقای نجفی مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی گفتن که هر سال سینماها روز 14 و 15 خرداد تعطیل بودن، اما امسال به این دلیل که عید سعید قدیرخم همزمان شده با سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، سینماها از ساعت 18 فعالیتشون رو شروع میکنن و بعد از اون میزبان مخاطبان خواهند بود.
بله.
خب خبرها در همین در واقع در تعداد بود و تقدیم حضورتون شد. ممنونم از وقتی که به من دادید، اما من میخوام از حضورتون خداحافظی بکنم ولی دعوتتون میکنم که ساخته جدید محسن چاوشی
بح
رو بشنوید. بله،
محسن
بله.
چاوشی واقعا نفسش گرم و قبل اینکه کارو بشنویم چقدر خوب آدم اگر هنری داره، اگر در این حد هنرمند، اگر در این حد میتونه اثرگذار باشه، الگوی خوبیه دیگه محسن یاد بگیریم از محسن چاوشی اگر هنرمند هست
بدون اینکه کسی ازش بخواد. ببینید واقعا اینکه هنرمند مسئولیت اجتماعی خودش رو درک بکنه به نظرم یک موهبت بزرگه و این روزها ما آشنا شدیم با اونهایی که مسئولیت اجتماعی خودشون رو بلدن.
این بار در بابشی خونده محسن چاوشی
به نظرم الگو هست. محسن چاوشی قطعه جدیدش اسمش هست مریض تخت آخری. شاعرش آقای کاظم بهمنی
و قشنگه.
آره خواهم دعوتتون میکنم با هم بشنویم و امیدوارم که لذت ببرید. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید. روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
یه گله رو شمردم و یه گرگ توی ذهنمه چه وقت خواب پاشو که یه بر واقع انکمه بلند میشم از تنم صدامو باد میبره دو روز گریه میکنم یه لحظه هم نمیگذره دو روز راه میرم و هنوز روی این پلم مگه تو رو ببینمت یه بشکفه گل از حالم سفید پوش بخش غم یه شب که ناز میخری برس به داده مصریه مریض تخت آخری سفید پوش بخش غم یه شب که ناز میخری برس به داد مصریه مریض تخت آخری برای روبرو شدن یه لحظه هم غنیمته تو سایتم وزیتر از رویای نصف نیمته توقع من از شبا تو رو به خواب دیدنه بهشت من تصوره به سمت تو دویدنه جهان من بدون تو یه رنج بی نهایته تحمل ندیدنت فقط به هر راحته نسیم کش و زاب زد به صورتم خنک شدم یه مورچم که بی هوا سوار قاصدت شدم به این کسی که اومده به من دوباره جون بده بگو که اسم تو بگه جنازم رو تکن بده سفید پوش بخش غم یه شب که ناز میخری برس به داده مصریه مریض تخت آخری سفید پوش بخش غم یه شب که ناز میخری برس به داده مصریه مریض تخت آخری
صدای شهر
درود به شما عزیزان با بخش پایانی امروز صدای شهر رادیو تهران 5 دقیقه همراهتون هستیم دوستان عزیز امروز درباره بهینه‌سازی خودرو در فصل گرم و تأثیر اون در رانندگی مطمئن با هم صحبت کردیم. نظرهای دوستان رو در سطح شهر که با همکار گزارشگرم صحبت کردن رو شنیدیم، تلفن هم داشتیم، یه تلفن دیگه هم بشنویم.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم توی فصل گرما خیلی حواسمون روی وسایل نقلیه‌مون باشه. مثلا نمونهش دودزا نباشه که مثلا که شهر ما رو بیش از حد آلوده بکنه، یا مثلا حواسمون به ترمز باشه، به آب روغن ماشین باشه، برای سفرم حواسمون باشه، اگرم سفر میریم خیلی حواسمون رو جمع بکنیم که توی جاده نمونیم. یعنی هرچی بیشتر به خود رو برسی لحاظ ایمنی و هرچی که لازمه باعث میشه که هم در تردد داخل شهر و هم خارج شهر به مشکل بر نخوریم. ایشالله تن همه تون سالم. من اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما.
سپس از شما شهروند گرامی. دوستان، درباره موضوع امروز صدای شهر در بخش عصرگاهی که همونطور که میدونید بهینه‌سازی خودرو در فصل گرم و تاثیر اون در رانندگی مطمئنه، دعوت میکنم صحبت‌های جناب سهنگ شریفی، رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با موضوع در واقع بهینه‌سازی وسیله نقلیه در روزهای گرم تابستان در خدمتتون هستم. خب ببینید، یکی از موضوعاتی که ما تو این ایام در روزهای تابستان داریم بحث خرابی خودروهایی که در حاشیه عمدن در حاشیه بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی متوقف شدن. علتش اینه که ببینم بررسی می‌کنیم ببینیم که به طور مثال راننده ماشینش جوش آورده، چرا این در واقع ماشین آماده نکرده برای فصل تابستان، مواد خنک کننده که باید داخل رادیاتور باشه رو به موقع تعویض نکرده و یا سطحش کم بوده. اتصالات رو حتما کنترل کنید، شیلنگ‌ها رو قبل از که سفرتون رو آغاز کنید کنترل داشته باشید. باد لاستیک خیلی خیلی موضوع مهمی است. حتما باد لاستیک رو اونم در زمانی که خودرو و لاستیک ها سرد هستن در واقع برید کنترل کنید و فشار باد رو تنظیم کنید. کولر وسیله نقلیه شاید تأثیری بر عملکرد آنچنانی در خودرو نداشته باشه، ولی کولر خیلی تأثیر داره بر عملکرد و کیفیت راننده، رانندگی در واقع راننده و افرادی که داخل خودرو و در حال سرنشین وسیله نقلیه هستند. لنت ترمزها همیشه در فصل تابستان با توجه به اینکه گرما افزایش پیدا کرده، سایش این ترمزها و لنت ها هم افزایش پیدا میکنه. پس حتما اگر لنت خودروتون سایدگی زیاد هست قبل از شروع گرما حتما اون رو تعویض بکنید. باتری وسیله نقلیه هم همچنین، چون در ایام تابستان خیلی از کولر ما استفاده میکنیم، باتری ممکنه که در واقع شارژش زود تخریب بشه، به خاطر همین باتری هم مد نظرتون باشه. داخل صندوق حتما آب داشته باشید، مواد خنک کننده رو، چون قاعدتا اینجوری صحبت میشه که هر دو سال یک بار مواد خنک کننده همون ضد جوش یا ضد یخ رو در واقع از رادیاتور تخلیه میکنن و دوباره تعویض میکنن. این کارم حتی امکان انجام بدهید. در واقع موضوع بعدی تعویض به موقع سطح در واقع روغن هست. دقت داشته باشید روغن در داخل موتور با توجه به اینکه گرما هم افزایش پیدا کرده ممکنه که زودتر دچار آسیب بشه، پس روغن ماشینتون هم به موقع عوض کنید. رادیاتور، فنها، گفتم خدمتتون هر گونه چیزی که مرتبط با سیستم خنک کننده هست رو قبل از سفرهای تابستونیتون کنترل و مورد بازبینی قرار بدید.
دوستان، صحبت‌های جناب سهنگ شریفی، رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بود در خصوص موضوع امروز. به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی می‌کنم. بدرود.
هم همه چشما به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه گزینه‌ها رو یک جا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعته آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com، خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی.